های نمایی شما تقدیم میکنه.
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه
آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و از اینجا به بعد هم هر کجایی که هستید ضمن رعایت نکات بهداشتی سلامت خودتون رو هم در واقع مراقبش باشید و البته سلامت جامعه در گروی مراقبت کردن خودتون از خودتون هست. همه اینا رو بذاریم کنار و آن سوی نمایش این هفته رو شروع بکنیم. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای فرشاد آذرنیا هستیم، تهیه کننده و هنرمند توانای مرکز هنرهای نمایشی، که قرار هست راجع به نمایش جدیدی که ایشون تهیه کردن با هم گفتگو بکنیم. آقای آذرنیا سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان. این نمایش جدیدی که فرمودین نمایش است به اسم 20 منهای 1، یک نگاه طنزی شده. نمایش در 6 تا اپیزوده یک روبه تهیه شده که قسمت آخرش دوتا اپیزودش به هم چسبیده، در واقع یک قسمت نیم ساعته پخش میشه به این شکله. 4 قسمت یک روبه است و یک قسمت نیم ساعته. یه دیده طنزی داره نسبت به آدمایی که پروتکل های بهداشتی رعایت نمی کنن و خودشون درگیرن با مردم، یعنی معتقدن که همه مردم باید رعایت کنن به جز من.
آره، این مسئله یه که خیلی باش روبرو هستیم که یه سری ها رعایت نمی کنن به هوای این که بقیه دارن رعایت می کنن، اینجوری پرداخت شدن.
یه بخشش اینجوریه و با چیز شغل های مختلف در ارتباطن این کارکتر ما، مثلا یک روز با راننده تاکسیه، یک روز با یک مغازه‌دار پوشاکه، یک روز با یک اتوشوییه. هر قسمتش مربوط به یک شغلیه.
آقای آذرنیا، فکر میکنم که اصولا زبان طنز در رادیو خیلی خوب کار میکنه. ما از در واقع این بخشی از فرهنگ ماست، بزلگویی. درسته که در واقع تصویر، مدیوم های دیگه هم طنز محبوبیت خودش رو داره، اما انگار نسبت به ژانرهای دیگه کمدی خیلی خوب توی رادیو در واقع هم نشسته، هم که خاطرات مردم باهاش عجینه. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
منم با شما موافقم. یکی از ژانرهایی که خیلی شاید هم بیشتر از همه ژانر مورد توجه قرار میگیره تو رادیو همین ژانر کمدی یا طنزه و بعد به تبع ژانرهای دیگه در مثلا سکوهای بعدی قرار میگیره.
دلیلش به نظر شما چیه؟
چون به زبان خیلی ساده یه تلنگر میزنه و هدف اصلیش به صورت سرگرم کردنه، ولی در کنارش یه هدف نهانی هم داره که اون متوجه کردن یک انسان. چون ما آدم ها زیاد از نصیحت مستقیم خوشمون نمیاد، ولی زبان طنز یه کاری میکنه که ما به خودمونم بیاییم، یه تلنگری به ما میزنه در اینی که یه خنده از ما میگیره، توجهمون رو جلب میکنه به یک مسائلی.
آره، به نظرم یکی از دلایلش حتما همینه. و البته این که انگار ما ها خیلی خوب تیپ میپذیریم، بازیگرها خیلی خوب میتونن از پس این نقشا بر بیان و شاید یکی دیگه از دلایلش اینه که خب ما هیچی نمیبینیم و فقط میشنویم دیگه و این خودش خیلی کمک کننده است. شخصیت خیلی خوب میتونه تو قالب صدا بشینه. اما برگردیم به نمایشی که فرمودید و اینکه چطور شد که اصلا فکر کردید زبان طنز زبان مناسبیه برای این مسئله.
خب ما اصلا کلا فکر کردیم که انقدر صبح تا شب تمام رسانه‌ها دارن راجع به ویروس کووید 19، کرونا، رعایت کردن این پروتکل‌ها صحبت می‌کنند، ما یه فرقایی داشته باشیم، بیایم از دید طنز و یه خود انتقادی نگاه کنیم. که دیگه فکر کنم ذهن مردم انقدر پر شده، گاهی وقتا خدایی نکرده البته برای خیلی عادی شده. یعنی مثل حرفای مثل سلام علیک روزمره است، در حالی که اینجوری نشه، متوجهش کنیم که آقا مشکلات دیگه، یا خانم آقایون مشکلات دیگه ای هم هست. فقط اینکه ماسک بزنید یا یه فاصله رعایت کنید کافی نیست.
بله.
درسته لازمه ولی کافی نیست.
متوجه شدم. آقای آذرنیا، تهیه کنندگی این فکر می‌کنم این سوال تئوریه به نوعی. تهیه کنندگی نمایش‌های کمدی برای یک تهیه کننده چه ملزوماتی داره که بتونه هم مسیر بشه با اون فضای کمدی؟ چون فکر می‌کنم خیلی بیشتر از هر زمان دیگه اینجا کار تهیه کننده در لحن نمایش اثرگذاره.
خب مسلماً ریتم خاص خودشو داره اینجا، ریتمی که خیلی سریع و اثرگذار باید باشه. طبعا بقیه صداها غیر از حالا کلام بازیگر، از جمله موسیقی، از جمله ساوند افکت ها، تنن همپای اون بیان جلو. همجوری که یه چیزی که کمدیه، یعنی از منطق عادی خارج شده و ما بهش میخندیم، مثلا یه ماشین سواری گوشه خیابون بیسته یا 11 نفر ازش بیان بیرون، خب این چه منطق شعور ما خارجه، خنده دار میشه. بنابراین خب طبعا افکت ها و موسیقی های ما باید از منطق واقعی خارج شن،
بله،
بیاد همپای کار طنز بشه. این جایی که ما انتظار داریم موسیقی باید تموم شه، تو کار طنز ممکن تموم نشه.
عجب.
یا برعکس، جایی که موسیقی قرار شروع بشه ما اصلا موسیقی شروع نکنیم.
راست میگید، این غیر در واقع متجانس بودنش با فضای نمایشنامه میتونه یکی از در واقع روش ها باشه.
چون ضربه‌ای که به کسی میخوره، مثلا ضربه‌ای که عادی توالت عادی مثلا سر آدم میخوره به جایی، ولی توی کار طنز وقتی این سر میخوره به جایی اصلا ممکن صدای یه سازی بیاد، یه طبلی یا سنجی صدا کنه.
راست میگید.
آره، این همینجوری خنده میاره یا متوجه یک نکاتی هم میکنه.
روحیه طنز در تهیه کننده اینجا اثرگذاره. شما رو به عنوان یک آدم، حالا آدمی که طنازه و کمدیه خیلی نمیشناسم، آدم جدی میشناسمتون. حالا تو تهیه کنندگی چجوری اینو تونستید اجرا کنید؟
اولا که خواستم بگم یه برگردم به گذشته، من شروع کارم با صبح جمعه با شما بود که آقای نوذری، مرحوم نوذری رسالات کارگردانش بودن. خب اصلا کار توی رادیوی من با طنز شروع شد،
نجا.
با یک برنامه طنز. ولی چرا روحیه طنز اگه داشته باشی خیلی کمکت میکنه، اگه هم نداشته باشی میتونی از ابزار تکنیکال استفاده کنی.
انگار این دوتا با هم فرق میکنن، اینکه شما توی اثر روحیه طنزتون رو داشته باشید یا در رفتار روزمرتون. به نظرم یه فرقایی انگار دارن و میشه یکیشو داشت یکیشو نه.
آره، خیلی از کمدین
هم واقعا همین شکلی هن. اما گفتید که با صبح جمعه با شما شروع کردید کارتون رو و خیلی برای من جالب شد، چون من از علاقه مندان این برنامه بودم از وقتی که یادمه. از کار کردن در اون دوران بگید برامون و مقایسش با امروز. فکر میکنید که چه چیزهایی بهتر شده، چه چیزهایی ضعیفتر شده و باید بهش توجه بشه؟
چیزی که بهتر شده که طبعا تکنیکه، دستگاه هاست، تکنیکه، چه میدونم ریکورد کردن، ضبط کردن برنامه هاست، تجهیزاتی که ما الان داریم. اون موقع اصلا چیزی به نام رایانه نبود، چیزی به اسم چه میدونم همین سیستمی که ما روی آنلاین بتونیم یه صدایی رو از جایی به جایی بفرستیم، همچین چیزایی نبود. همش یه نوار مغناطیسی بود.
آره.
که بهشون گفتیم نوارهای ریل، که حتی ادیت کردن و اونها، یعنی تهیه کننده با یه تیغ باید جور بود اضافات در بیاره، باید با چسب بچسبونه، یه همچین حالت. از این نظر خب خیلی پیشرفت کردیم، ولی فضای اون موقع خیلی فضای منظمی بود، یعنی فضای کاری منظم بود، تمام سلسله مراتب درست رعایت میشد. یعنی الان خیلی وقتا مثال های کار خودمونو میزنیم، یه کارگردان اگر به ذهن من مثلا کنسلی که میده یا هدایتی که میکنه غلط باشه، من میام جلوش وامیستم و باش بحث میکنم. برای که قدیم اصلا اینجوری نبود، حتی اگر میدونستیم کارگردان اشتباه میکنه در اختیار کارگردان بودیم، چون آخرسر پاسخگو کارگردان بود.
بله.
کسی از من افکتور نمیپرسه که چرا مثلا اینجای کار اینجوری شده.
و این بهتر یا بدتر؟
به نظر من بهتره.
بهتر.
این مشخصه الان مسئول برنامه کیه. و الان حس میشه که، خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم، حس میشه که مثلا ممکنه کارگردان خدای نکرده سوادش کم باشه، ندونه این اتفاق بیفته، نمیدونم. الان این اتفاق افتاده، مثلا نسل جدید، نمیخوام بگم حرمت ها، یه سری سلسله مراتب اصلا گذاشتن کنار.
درست میگید. شاید واقعا آقای آذرنیا این که الان نظر میدن بقیه راجع به کار کارگردان، بخشیش هم به خود کارگردان برمیگرده ها.
عرض میکنم ممکنه.
آره یعنی یه جورایی
اون اجازه رو داده که این کار اتفاق بیفته.
آره
البته تا وقتی که وقت پیشنهاد باشه اشکالی نداره، ولی دخالت کردن تو کار پیش بیاد، خب این چیزایی که میشنویم رو آنتن میشه دیگه.
آره دیگه، امیدوارم که رو آنتن رادیو نمایش نشنویم این در واقع محصولاتی که از ناهماهنگی به وجود میاد. اما راجع به کار دوباره بخوایم اگر صحبت بکنیم که امروز مورد بحثمونه، چی شد این اسم رو براش انتخاب کردن نویسنده؟ شما در جریانی؟
خب طبعا این نویسنده ما خانم خطیب‌زاده بودن. ایشون چیزی که صحبت شد از بچگی ظاهرا از مثلا نمره 19 بدش میاد، 18 رو خیلی دوست داشت، 20 رو خیلی دوست داشت، ولی 19 بعد از شانسش هم این کرونا شد، کووید 19.
خب چطوره؟
و میگفت این عدد 19 که برای من نحسود حالا اومده روی بیماری که برای من نحزه.
عجب.
برای همین گفته 20 که من دوست دارم منهای 1 میشه یه عدد نحس.
20 منهای 1
19. همیشه از 19 متنفر بودم، حالا گرفتار تراژدی ویروس کووید 20 منهای 1 شدم. یه 19 نونور.
20 منهای 1
دنیا پر از کووید شده، اقلا حوصله‌ام سر نمیره، حوصله همه را سر جاش میارم.
از 24 آبان ساعت 22 و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 از رادیو نمایش.
با متن چطوری؟ چون قبلا راجع به متن صحبت کردیم آقای آذرنیا، متن‌های مختلف و نظرتون رو شنیدم در مورد این متن.
این متن فرمت خاصی داشت، یعنی شبیه همه متن رادیویی نبود. ما از زبان یک راوی که خود راوی مرتکب این خطا هاست و خودش هم متوجه نیست که این خطا کرده رو وارد قصه میشیم. به نظر من طنز رو دو تا برابر کرده.
آره،
خود راوی وقتی داره برای من مخاطب روایت میکنه معتقده همه کارش درسته.
آها، همچنان معتقده که درست.
وقتی ما نمایش میشتم ببینیم چقدر گاف داده، چقدر سودی داشته.
آره، این که از نگاه، یعنی این شکلیه که بابا من که میگم اینجوریه ولی نمیدونم چرا بقیه. چقدر این به نظر من زاویه خوبه.
داره ایشون بود، البته چون ایشون زیاد تجربه کار رادیو ندارن، خانم بستان دوست به اصطلاح این کارو برای رادیو آماده کرده بود، کمک کرده بودن که حتی تو تیتراژ هم اسمشون هست به عنوان مشاور متن.
خب خانم بستان دوست رو به عنوان یک بازیگر توانا میشناسیم، اما آقای آذرنیا شما که تهیه کننده این نمایش هستید، 20 منهای 1 برامون از فضای نمایش، خب فضای کمدی که توی اثر هست احتمالاً به گروه هم انتقال پیدا کرده، به طور کلی وقتی میرید سراغ یک نمایش کمدی فضایی که وجود داره توی استودیو آیا متفاوت میشه؟ کمی در مورد فضایی که در واقع لازمه حالا یا کارگردان ایجادش بکنه یا خود بچه ها میتونن، خود دوستان هنرمند ایجادش بکنن، تفاوت اتمسفری که در سر ضبط یک نمایش کمدی مثلا با یک نمایش تاریخی چه تفاوت هایی وجود داره و باید وجود داشته باشه برای اینکه محصول بهتر بشه؟
خب چون همینجور کمدی اثرش باید سریع بذاره و بره، یعنی ما اگه بخوایم توضیح بدیم یک لطیفه رو به شخص مخاطب، خب زیباییش و خندش از بین میره. به همین نسبت باید خیلی باعث سرعت انتقال باشن، یعنی بازیگرایی که کار میکنن و کارگردان باید سرعت انتقال بالایی داشته باشن، همین رو باید به مخاطبشون انتقال بدن. ولی یه کار تاریخی یا شما همونجوری که فرمودین یه کار مثلا بیوگرافیکال باید فهمونده بشه به مخاطب، بنابراین احتیاج به عجله و تندگویی نیست.
درسته،
خیلی سر فرصت و آروم آروم جلو میریم. به نظرم فرقش اینه، همین رفتارم تو گروه هم ایجاد میشه، یعنی گروه کار سریعتر با ریتم تندتری انجام میده کارهای کمدی و طنز، تو کارهای غیر طنز هم یه خورده ریتمش کنتره، یه خورده حالا اطمینانه تر میره جلو.
آره، من خودم هم سر ضبط یک نمایش کمدی که اومدم توی استودیو دیدم همه دارن بدو بدو میکنن ولی لزومی نبود، انگار که این در واقع ریتم اثر به ریتم بدنی خودشون هم
منتقل
شده بود. چقدر جالب. و در نهایت در مورد همکاریتون با عوامل نمایش اگر حضور ذهن داشته باشید برام.
خب عوامل نمایش که جزو بهترین های رادیو بودن، آقای مهماندوست کارگردان برنامه بود، خب همین راوی که عرض میکنم خدمتتون که خودش خطا کاره، خانم بستان‌دوست بودن.
چه کاراکتر خوبی.
بعد و شخصیت‌های مختلف، شغل‌های مختلف که بهش اضافه میشه، آقای رضا عمرانی بودن، آقای حمید یزدانی بودن، آقای بیوک میرزایی بودن و
همه قدیمی‌ها و همه خوبا. آقای آذرنیا، اگر نمایش رو شما بخواید با یک جمله یا با یک بند، حالا جمله هم خیلی کوتاه میشه، به مخاطبمون معرفی بکنید که بشنونش، اون چیه؟ چه نکته ظریفی در این نمایش وجود داره به نظر شما؟
حالا جمله خود خانم خطیب زاده خیلی جالبه، میگه همیشه من از عدد 19 متنفر بودم، حالا هم یه 19 نفرت انگیز وارد زندگی ما شده که باید باهاش زندگی کنیم.
امیدوارم که نمایش 20 منهای یک مورد توجه شما مخاطبها قرار بگیره با هنرنمایی دوستان خوبمون در مرکز هنرهای نمایشی. سپاسگزارم از شما آقای فرشاد آذرنیا که مهمان برنامه آن سه نمایش بودید.
ممنون، من از شما تشکر
می‌کنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. از کارگردانان، بازیگران و البته مدیران خوب مرکز هنرهای نمایشی جناب آقای طهماسبی، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و مخاطبان خوب آن سوی نمایش که من خیلی دیگه مزاحمشون شدم.
خواهش میکنم. خیلی هم ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه آن سوی نمایش میدید. در مورد نمایشی که به کارگردانی شما قرار هست این هفته مخاطبهای خوبمون بشنوند با عنوان مدیر قرقرو قراره صحبت بکنیم.
بله.
عرض کردم که کارگردان این نمایش شما هستید. اجازه بدید طبق روالمون ابتدا کمی در مورد قصه، کمی در مورد این نمایش از شما بشنویم، بریم جلو.
عرض کنم که مدیر قرقرو نوشته سرکار خانم بهناز امینیه و به تهیه کنندگی سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد. در 7 قسمت آمادش کردیم، 7 قسمت 15 دقیقه‌ای که تقدیم کنیم به همه مخاطبان خوب رادیو نمایش. قصه ساده و یه خطی کار اینه که پدری تصمیم میگیره که دخترش رو به جای خودش در شرکتی که بسیار شرکت جایگاه ویژه‌ای داره در قراردادهای نفتی، دختر خودش رو جایگزین خودش بکنه تا شرکت رو بچرخونه. دختر تحصیل کرده رشته مدیریت و از اینجور حرفا بود، با توپ پر میاد توی مجموعه و خلاصه این که نه تنها نمیتونه کارمندای شرکت رو حفظ بکنه، بلکه از لحاظ موقعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی شرکت رو دچار نقصان و تزلزل میکنه. این نهایت قصه‌ایه که ما داریم و حالا چالش هایی که به وجود میاد به هرچی پیشتر میریم، رفتار و منش این دختر که جدید وارد این شرکت شده و فکر میکنه که باید همه چیز رو تغییر بده، حتی منشی دفترش و مسئول دفترش رو تغییر باید بده تا اون چیزی که خودش دلش میخواد، خب باعث میشه که یک به یک آزردگی و رنجوری در اعضای شرکت به وجود بیاد و یواش یواش عرض کردم که شرایط شرکت تغییر میکنه. حتی دوستی داره، دوستش رو میخواد توی فضای این شرکت جا بده، که در نهایت پدر دختر رو در بوته آزمایش قرار داده و دختر از این آزمایش به زعم پدر خوب بیرون نمیاد و پدر بر میگرده در نهایت که دوباره شرکت رو و کارخونه رو به جایگاه قبلیش برگردونه.
خب سوژه که به نظرم سوژه‌ایه که خیلی به کار هم میاد برای این روزهامون، اما آقای طهماسبی شما دغدغتون چی بود وقتی که سراغ این نمایش رفتید؟
ببین، هر کرا بهره کاری ساختن، خیلی خود اسم نمایش به نظر من محتوای نمایش رو با خودش داره. مدیری که میاد توی یه چرخه قرار میگیره، چرخه‌ای که چیز معیوبی وجود نداره و همه چی داره به درستی انجام میشه، برای اینکه خود نمایی بکنه شروع میکنه با رفتاری شاید بشه گفت حتی ناشایست و آتاک کردن و بازخواست کردن و با شدت و حدت برخورد کردن و چندان عصبی برخورد کردن و اینکه دوستم و جای فلانی بذارم و اینکه آقای فلانی حق نداره چرا مسائل مالی شرکت دستشه و اینکه چرا آقای فلانی از فلان شرکت دارن میان و چرا ما کارامونو باید به این دو نفر بسپاریم و اینجور حرفا. این مدیر تقریبا میشه گفت که برای اینکه ثابت بکنه که من هستم سعی میکنه یک جریان سالمی رو و یک چرخه سالمی رو معیوب کنه با قرقر کردنهای بیش از حد و اشکال و ایرادهای مندرآوردی و پرت و پلا از مدیر مالی شرکت گرفته عرض کردن تا کارمندای شرکت، سعی میکنه که نشون بده ببینید من یه مدیرم. در این حال ایشون چرخه طبیعی و نرمال و سالم یک شرکت رو به هم میریزه و در نهایت سرخورده اوست، در مقابل پدر در نهایت در پایان نمایش از پدر عذرخواهی میکنه و میگه من نتونستم اون چیزی که شما دلتون میخواست باشم. حرف خوبی توی کار هست، میدونی حرف نمایش حرف خوبیه. آقا این که هر کس را بهر کاری ساختم، بعد هر کاری آدم خودش رو میخواد، تو باید ویژگی اون کار رو داشته باشی، ویژگی های اون کار رو داشته باشی و کار هر کس نیست. حالا ضرب المثل چیز دیگری، من نخواستم بی‌ادبی بکنم، اما در نهایت میخوام بگم که توصیه‌ای که متن ما داره میکنه، اگر همین یک تلنگر رو بر اذهان مدیران ما حتی زده باشه، یا کسی که به مدیریت فکر میکنه، یا کسی که دوست داره بره مثلا میگه اگر من جای فلانی بودم در فلان مدیریت یا فلان دستگاه یا در فلان مجموعه یا در فلان سیستم فلان میکردم و بهمان میکردم، شاید این نمایش به نوعی همان چیزی رو که اول گفتم داره تأکید میکنه و اینکه هر کس را بهر کاری ساختن و تو باید سر جات باشی با غرغر کردن و اشکال و ایرادای اضافی تراشیدن و با این چیزا تو مدیر نمیشی. چرخه‌ای که سالمه رو معیوب میکنی، چیزی بر چرخه نخواهی افزود بلکه به اون سیستم معیوبت که میخوای جاری و ساری بکنی، این چرخه رو، حرکت این چرخ رو تو دوچار مشکل میکنی. هر چرخه یک تولیدی داره، هر سیستمی یک تولیدی داره، هر فرایندی یک تولیدی داره دیگه. در نهایت متن میخواد بگه اگر به دنبال تولید سالم هستیم در هر جایی در هر شرایطی میتونیم متن رو تعمیم بدیم، گستردش کنیم. اگر نیاز به یک چیز سالم هستیم که از این چرخه بیرون بیاد، نیازمند یک مدیریت کلان سالم هستیم. یک نقطه حساس در یک جامعه یا در یک آقا توی ارکسترال شما فکر کنید،
چه مثال خوبی.
آره، در یک ارکستر که در اصل یک مدیریت وجود داره، یک مدیریت واحد وجود داره دیگه، یک آهنگسازی نوشته خب که هر کدوم از اعضا در این ارکسترال سهم و وظیفه خودشون رو دارن، درسته؟
بله.
اگر قرار باشه در این ارکستر هر کسی به جا و به وقت خودش کار خودش رو انجام نده و بگه که یا بیشتر انجام بده حتی، یا بگه اونو که نوشته بی خود نوشته، بی جا کرده، من این تو دو نوشته، من میخوام میبزنم. میدونی؟ اگر بخوایم تو این گوشنوازه به نظر شما؟
قطعاً.
نه دیگه، قطعا به هم میریزه. هر سازی، سازبندی بهش میگن، سازبندی سر جای خودشه، تنظیم سر جای همون تا سازبندی میشه تنظیم، سر جای خودشه، ریتم سر جای خودشه، ضرب آهنگ سر جای خودشه. یک رهبر درست نوتو دادن دستش، یه موزیسین بزرگ اینو نوشته، این یک درامه، هیچ فرق نمی کنه. برای همین مثال میزنم، چون همه چیز ویژگی های درام و موسیقی داره.
دقیقا.
میذاره جلو و یک رهبر، یک کارگردان در اثر، اینو درست کارگردانی نمیکنه، درست متن رو نمیفهمه، یا نه یکی از اعضا در خروجی خودش، یه بازیگر در خروجی خودش، یک موزیسین، یک نوازنده در خروجی خودش درست عمل نمیکنه، خب معیوب میشه. اون ارکستر شنیدنی نیست، اون نمایش نشنیدنی ندیدنی.
مدیر قرقرو،
این دانشگاه تو همه چیز دودلی حساسی، این دفعه دیگه از هیچی نترس، خودم میدونم دارم چیکار میکنم.
اتفاقا وقتی اینطوری میگی ازت میترسم، چون خیلی تند و مستقیم داری میری، به چپ و راستت هم هیچ نگاهی نمیکنی.
تاریخ پخش 24 آبان 1399، ساعت پخش 6:15.
هر کسی که بخواد تو این شرکت مشغول به کار بشه باید یه مراحلی رو طی کنه.
چه مراحلی؟
باید به مدت 3 ماه بدون هیچ قراردادی تو شرکت کار کنه.
این قانون رو شما گذاشتین؟
بخیر، من که 20 ساله با پدرتون مشغول به کارم.
پس پدرم این قانون رو برای استخدام کارمنده گذاشتن؟
پدرتون و وکلای شرکت.
خب من میتونم قوانین این شرکت رو عوض کنم.
برای شما به عنوان مدیر میتونید، ولی هنوز با خودتون قرار دادی بسته نشد.
مدیر قرقرو، رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آقای طهماسبی، جالبه که خب توی این نمایش با عنوان مدیر قرقرو شما مسئولیت کارگردانی رو هم بر عهده داشتید و همونطوری که فرمودید این ساختار هرمی که وجود داره، خب در هر هرم بزرگی بیشمار هرم کوچک هم هست دیگه، یعنی طبق اصول ریاضی دارم عرض میکنم. حالا در رادیوی خودمون هم کارگردان به عنوان در واقع مستر یک نمایش شناخته میشه و مسئولیت رو بر عهده داره. شما در این نمایش خودتون هم کارگردان بودید. به طور کلی کارگردانی این نمایش و کارگردانی نمایش رو چطور با این مثال ها و صحبتی که فرمودید مقایسه میکنید؟
عرض کنم ببینید، آن که حالا و در این لحظه که من با شما صحبت میکنم کارگردانی در نمایش رادیویی چگونه است، ما یعنی ما کجا ایستادیم، من به این کار ندارم.
بله.
اما این که چه باید باشد،
بله،
و نیست، من میگم که کارگردانی که قاب نداشته باشه همون لنز سینماست، همون چشمی سینماست، همون نمای سینماست که دکوپاژ کارگردانه در اصل. من میگم کارگردان ما در نمایش رادیویی وقتی که زاویه شنود رو نفهمه، زاویه شنود از کجا در میاد؟ من بارها توضیح دادم، ما میزانسن ما در رادیو همین زاویه شنوده. خب کارگردانی که فکر نداشته باشه، ایده نداشته باشه، تکلیف نکنه زاویه شنود رو هم برای تهیه کنندش و هم برای بازیگرهاش، اون کارگردان در رادیو هیچ وقت کارگردان موفقی نخواهد بود. ما با زاویه شنود معنا ایجاد میکنیم، ما با مالکیت میکروفون معنا ایجاد میکنیم، ما با دوری و نزدیکی از میکروفون معنا ایجاد میکنیم، ما با این پاس دادن‌های میکروفون معنا ایجاد میکنیم. خب کارگردانی که اینا رو درک نمیکنه، خودش هم هیچ نگاهی نداره. آقا من مدیر قرقرو رو وقتی که داشتم میخوندم، باور کن، قسم میخورم به تمام این مسائلی که الان گفتم، فقط من کمی بازش کردم، به همه اینا فکر کردم.
بله.
برای اینکه من دنبال این بودم که حرف خودم رو بزنم تو مدیر قرقرو. حرف من همون چارچوب منه، چارچوب منم از زاویه شنود من نشأت گرفته، یعنی میدونستم که محوریت من چیست، حتی همون دکوپاژ در سینما، و قراره الان کیو ما نت بشنویم، محوریت ما بر چیه، بر کدوم موضوعه، و قراره که در اون صحنه چه اتفاقی بیفته و من چه اتفاقی رو قراره برجسته بکنم. با برجسته کردن اون اتفاق توی اون صحنه خاص، قراره که از اون صحنه خاص چه چیزی دریافت بکنم. من برای خودم در کارگردانی توضیح هم که میدم برای رفقام همینجوری توضیح میدم، برای مگر اینکه دیگه بازیگر یه جایی متوجه نشه که من پس ذهنم چیه، یه جور دیگه براش مثلا معرفی بکنم فضا رو و یه چیز دیگه به یه شکل دیگه برسونمش به اون سرانجام. اما کارگردانی که نگاه نداره، کارگردانی که نمایه نداره، کارگردانی که